سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز. من پریناز گلستان زاده هستم، مدرس زبان انگلیسی عمومی آیلتس و کنکور. 14 سال هست که مشغول به تدریس هستم. کارشناسی و کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دارم و حدود 1.5 سال هست که با مجموعه استاد بانک همکاری میکنم. مبحثی که درباره اون صحبت قراره بشه در خصوص زبان 12 و چالش ها و راهکارهایی هست که میتونه به بچه ها تو این زمینه کمک بکنه. از جمله مشکلایی که بچه ها توی این درس دارن، علل خصوص توی مدرسه، عدم یکسان بودن سطح دانش آموزان سر کلاسه. یعنی ممکنه یه دانش آموزی از بچگی با زبان آشنایی داشته باشه، کلاس رفته باشه و کلاس براش خسته کننده باشه، یا اینکه کلاس حتی در سطحش باشه، و یا بچه‌ای حالا به هر دلیلی این کلاس ها رو از قبل نگذرونده، پیش فرض و پیش زمینه ای نداره و کلاس برای اون به نوعی حتی ممکنه سنگین هم باشه. این مسئله یه ناهماهنگی خاصی رو سر کلاس ها به وجود میاره، در کنار اینکه معلم سر کلاس چون باید یک سطح خاصی رو در نظر بگیره با توجه به استاندارد کتاب، ممکنه این درس برای یک سری از دانش آموزا خیلی چالش برانگیز و سخت بشه، مخصوصا کسایی که پیش زمینه ای در خصوص این مسئله ندارن. و همین مسئله عدم درک مطلب به طور کامل، عدم دریافت نمره مناسب و تأثیری که میتونه روی معدل داشته باشه، ممکنه باعث بشه که دانش آموز به طور کل از این درس زده بشه اصطلاحاً و حتی پیگیرش نباشه و دوست نداشته باشه که اون رو بخونه. و این مسئله منجر میشه به اینکه درصدی که برای کنکور لحاظ میکنه برای این درس خیلی پایین باشه و به طور کلی رتبه اون رو بتونه خیلی تغییر بده. از جمله مشکلای دیگه ای که ممکنه توی این درس بچه ها باهاش روبرو بشن، عدم توجه به تمام جزئیات و یا عدم حل تمرین های اضافه که توی کتاب تمرین جداگانه یا ورکبوک طراحی شده هستش. بارها طی تجربه‌ای که من داشتم و برخوردی که با بچه ها داشتم با این مسئله روبرو شدم که بسیاری از دانش آموزا علاقه به حل این تمرین ها ندارن و توجه ندارن که شاید همین تمرینی که توی کتاب اومده بتونه سوال مهمی باشه و بتونه کمکشون بکنه توی امتحان یا توی کنکور، و همین مسئله ممکنه عواقب متاسفانه منفی برای اونها داشته باشه. به عنوان یک معلم چه تو زمینه کنکور و تو چه هر زمینه دیگه‌ای، خیلی مهمه که ما به روز باشه اطلاعاتمون. یعنی من همیشه خودم رو یک دانشجو میدونم و همیشه سعی میکنم اطلاعاتم رو، دانشم رو به روز نگه دارم، چون سیستم آموزشی عوض میشه، چون بچه ها و نسل ها و سبکی که اونها درس میخونن، یاد میگیرن و زندگی میکنن تغییر میکنه و به نسبت اونها اگر ما تغییر نکنیم نمیتونیم بهشون اون چیزی که باید رو ارائه بدیم. و دانش آموزی که مخصوصا توی پایه 12 زندگیش در واقع توی دست این معلم و راهکارها و راهنمایی‌های اونه، در واقع یک مسئولیت بسیار سنگینی رو به دوش استاد میذاره، چون که پا به پای اون خود استاد باید از آخرین اخبار، آخرین تغییرات، آخرین روش‌های تدریس، تغییراتی که توی کتاب اعمال شده و همچنین جزئیات جدید که بهش اضافه شده آگاه باشه. این جزئیات بسیار مهمن، همین جزئیات هستن که از نظر دور میمونن و ممکنه که ایجاد مشکل بکنن برای دانش آموز. این است که همیشه باید به روز بود با در اختیار داشتن آخرین ادیشن کتاب ها، آخرین تألیفی که دارن، و در خصوص رشته زبان انگلیسی چون یک چیز بسیار گسترده است، از نظر من شاید کتاب درسی خیلی 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 محدود باشه و باید کتاب های کمک آموزشی، کتاب هایی که بتونه به دانشجو کمک کنه، حتما در کنارش باشه. نه لزوما کتاب های تست زنی، بلکه کتاب های دیگه‌ای که به طور جامع تألیف شدن که گرامر را تدریس کنن یا لغت رو تدریس بکنن. این کتاب ها مخصوصا از آخرین چاپی که موجود هست توی بازار حتما استاد باید آگاهی داشته باشه، خودش قبلا با اون کتاب کار کرده باشه، نه تنها تدریس، قبل از تدریس باید اون کتاب رو خودش به عنوان یک دانشجو در جایگاه یک دانش آموز اون رو بخونه که شاید خیلی بهتر بتونه درک کنه کجا ممکنه درکش سخت‌تر باشه، کدوم تمرین ممکنه نیاز به توضیح بیشتر داشته باشه، چه جور دانشجویی چه اشکالات و خطاهایی ممکنه داشته باشه و کدوم بخش از این کتاب گسترده، این دایره گرامری گسترده به درد این دانشجو خواهد خورد. از این رو باید همیشه توی کتاب فروشی ها، توی اینترنت آخرین مقالات و آخرین تألیفات رو در دسترس داشته باشیم تا بتونیم اون چیزی که مناسب دانش آموز ما هست رو بهش معرفی بکنیم، نه صرفا چیزی که فقط یه کتاب کنکوره و حالا دو تا لغت شاید اضافه تر آورده باشه. نه، باید انقدر اطلاعات خودمون وسیع گسترده و بروز باشه که بتونیم اون دانش آموز رو کامل ساپورت و حمایت بکنیم که تو هیچ زمینه این دانش آموز شاید تزلزل نشه و خطایی نداشته باشه، یا حداقل احتمال خطای اون رو بتونیم به حداقل برسونیم. نه فقط به لحاظ دانش آموزشی ما باید بروز باشیم، بلکه به لحاظ دانش روانشناسی و درک افراد ما باید بروز باشیم. یک معلم در درجه اول باید بدونه چطور این دانش آموز رو با حالا مشکلاتی که توی مدرسه یا به طور شخصی داره درک کنه، بپذیره، قضاوت نکنه و متناسب با شرایط اون باهاش کار بکنه، نه که یک چارچوب ثابت داشته باشه و بگه خب تو باید خودتو با من تطبیق بدی. مسئله آموزش مثلا توی درسی مثل زبان انگلیسی که خیلی از بچه ها دیدگاه منفی نسبت بهش دارن، یک چیز 50-50ه. یعنی اینجور نیست که درصد زیادی دانش آموز تلاش بخواد بکنه و خودشو با کلاس یا با یه روش تدریسی وفق بده. استاد هم به همون اندازه باید تلاش بکنه، آخرین متدها، آخرین روشها رو بلد باشه و اون چیزی که مناسب اون شخص و شرایطش هست رو براش اعمال بکنه. در خصوص منابع کمک درسی و یا منابعی که برای کنکور استفاده میشن، از نظر من بهترین منبع و مرجع کتاب درسیه. یعنی اگر تمام جزئیات و تمام جوانب کتاب مدرسه پوشش داده بشه، کتاب کمک درسی تنها فقط یک سنجشیه برای مهارت تسنی و محدودیت زمانی که دانشجو باید برای خودش قائل بشه. من جدای از کتاب‌های تستی و کنکوری که حالا به صورت طبقه بندی شده و حالا به طرق مختلف برای پایه‌های مختلف وجود داره، کتاب آکسفورد پرکتیس گرامر رو هم استفاده می‌کنم برای اینکه پایه گرامر بچه ها رو قوی کنم، چون تمرینات کتاب خیلی مختصر و مفیدن، جامع نیستن و دانشجو باید حتما برای یک یا دو سطح بالاتر از اون چیزی که کتاب هست آماده باشه تا بتونه یه عملکرد بسیار قابل قبولی توی کنکور داشته باشه. کتاب آکسفورد پرکتیس گرامر سطح بیسیکش خیلی از گرامرهایی که توی سطوح مختلف متوسطه دوم تدریس شده رو پوشش میده. دانش آموزایی که خودشون حالا کلاس زبان رفتن میتونن توضیحات انگلیسیش رو مد نظر به بگیرم و یا نه استاد خودش میتونه به زبان ساده تر یا حالا حتی به زبان فارسی اینها رو برای بچه توضیح بده تا تفهیم شه براش. و تمرین هایی هم که وجود داره بسیار تمرین های خوبی هست و خیلی استاندارد هستش و با توجه به اینکه در انتهای کتاب پاسخنامه هم داره میتونه یه مرجع خوبی برای قوی کردن پایه دانشجو باشه. در خصوص کتاب های تستی، خب منابع بسیار متنوع و مختلف هست. شخص من کتاب های گاج رو معمولا استفاده می کنم و توی اون فرایند تست زنی وقتی بچه ها دارن برای این مسئله آماده میشن خیلی محدودیت زمانی رو مد نظر قرار میدم، چه سر کلاس وقتی دارم باشون تمرین میکنم، چه وقتی که توی خونه هستم. یعنی همیشه کرنومتر کنار دست دانشجو هست و وقتی داره تست ها رو میزنه باید زمان بگیره. اول که فقط ازشون میخوام که زمان رو بگیرن، حالا ببینن تا چه اندازه طول میکشه که یه تست کامل رو بزنن. بعد از اون هم که حالا خودم محدودیت زمانی میذارم، مثلا تو برای هر تست 1 دقیقه وقت داری، انقدر تعداد تست، انقدر زمان داری. کتاب های گاج حالا خیلی خوب هستن، قبلا عرض کردم. در کنار اون انتشارات خیلی سبز کتاب های طبقه بندی شده و خیلی خوبی میده، هم از نظر حالا روند طبقه بندی تست ها، هم از نظر حظ بصری که خود کتاب داره، جذابیتی که باید برای دانش آموز داشته باشه که خب بالاخره خوشش بیاد با این کتاب سر و کار داشته باشه. 1 سال دانشجو میخواد دائم این کتاب رو باز و بسته کنه و کیفیت حالا متریالی که توی اون کتاب به کار رفته در کنار محتوای آموزشی که داره خیلی مهم هستش. از جمله بخش هایی که معمولاً توی کتاب خیلی بهشون پرداخته میشه، لغاتی است که توسط خود مؤلف کتاب دسته‌بندی شده در انتهای کتاب و بخش های گرامری که به صورت مختصر توضیح داده شده. ولی باید این مسئله رو در نظر داشت که بسیاری از لغت هایی که توی کنکور میاد و باید بهشون توجه بشه و دانش آموزا اکثرا اونو نادیده میگیرن یا از قلم میندازن، لغت هایی هستش که توی مکالمات هر درس، توی متون یا ریدینگ های هر درس و یا حتی توی کتاب تمرین اومده، چون در لابلای اونها کلمه های بسیار زیادی هست و خب ببینید زبان یک چیز نامتناهیه، نه فقط زبان انگلیسی، هر زبانی. یعنی شما هر چقدر هم اینو بخونین باز یک چیزی، یک جایی آدمو گیر میندازه. تو زمینه لغت این مسئله خیلی بیشتر به چشم میاد، چون هر چقدر هم ما توی لغت مهارت داشته باشیم بازم ممکنه یه جای یه چیزی بوده که از قلم افتاده و برای همین سر کنکور خیلی از دانش آموزا توی این مورد توی تست ها ایراد پیدا میکنن. یا مثلا در خصوص گرامرهایی که توی کتاب هست، گرامرها خیلی مختصر توضیح داده شدن و اونقدر بست داده نشده. و یک نکته دیگه درباره گرامر اینه که استثناء بسیار زیاد داره. این مسئله باید توجه بشه بهش که این فقط مختص زبان انگلیسی نیست، تو همه زبان ها، حتی زبان فارسی که زبان مادری ما هستش، هم این مسئله به وضوح به چشم میخوره، منتها چون ما دائم باهاش در تعاملیم بهش آگاه نیستیم، وگرنه حتی زبان خودمون هم پیچ و خمها و دشواری‌های خودش رو داره و زبان انگلیسی هم همینه. توی زمینه گرامر، توی زمینه نکات ریزی که برای گرامر هست، بسیار پستی بلندی ها و ریز و بم هایی هستش که ممکنه دانشجو رو گیر بندازه سر کنکور. و یا حتی وقتی در خصوص مطالعه لغت داره کار میشه، باید توجه داشته باشیم که هر لغت یک part of speechی داره. part of speech یعنی اون نقشی که اون کلمه در جمله بازی میکنه، یعنی اسم، فعل، صفت، یا مثلا از یک ریشه ممکنه پارت آف اسپیچ های مختلف باشه، ولی گاهی یک سری کلمات با همون نوع نوشتار و با همون تلفظ با پارت آف اسپیچ های مختلف معانی مختلفی دارن. ممانه مثلا کلمه ساده مثل بوک، بوک رو همه در حالت اسم به عنوان کتاب میشناسیم، ولی اگر این بوک فعل باشه معنی رزرو کردن رو میده و اینجا میتونه خیلی چیزها رو تغییر بده توی یک جمله. مثلا من میگم I like this book، من این کتاب رو دوست دارم، یا میگم I want to book a hotel room، میخوام یه اتاق توی هتل رزرو بکنم. بر این اساس و برای تشخیص بهتر باید کانتکست جمله رو در نظر بگیریم. منظور از کانتکست چیه؟ منظور اینه که این جمله تو چه شرایطی داره استفاده میشه. مثلا وقتی من میگم I want to book a hotel، میشه حد زد که منظور من کتاب نیستش توی این مرحله. برای همین یه سری اسامی اینطوری که یک مقداری چالش برانگیزن باید حتما بهشون دقت بشه. این ها از جمله مشکلات بسیار بزرگی هستن که باش روبرو هم بچه ها. همچنین سر جلسه امتحان یه مشکل دیگه ای که ممکنه احتمال خطا و اشتباه رو ببره بالا، عدم توجه به دیکته لغاته. یک چیزی که توی تستا باش خیلی بازی میشه دیکته لغت هاست که غلط گذاشته میشه، یه آی یا یه ای حتی اون وسط کم و زیاد ممکنه بشه و تبدیل بشه به گزینه اشتباه. از اونجایی که مغز ما فقط به اول و آخر یه کلمه توجه میکنه و اون کلمه رو حدس میزنه ناخودآگاه با توجه به چیزی که توی مایند کسل یا حافظه ما وجود داره، در احتمال یک چنین خطایی خیلی بالاست. وقتی که ما بین یک کلمه وسط کلمه غلط املایی داشته باشیم خیلی احتمالش کمی که بهش توجه بکنیم و اینجاست که میتونن بازی بکنن با یک سوال و شما این که باید خیلی دقت بکنین که توی همچین دامی نیفتین. در خصوص آموزش چنین نکاتی در خصوص لغت‌ها، نکات ریز گرامری و همچنین این اشتباه‌هایی که پیش میاد، در وهله اول از نظر من استاد باید تمام توجهش رو بذاره که ببینه این دانش آموز درک کرده مسئله رو یا نه. اینکه یک مسئله، یک مشکل و اشتباه‌ها و احتمالات خطایی که دانش آموز ممکنه سر آزمون داشته باشه رو گوش زد بکنی میتونه خیلی کمک بکنه به دانش آموز و همچنین به معلم طی پروسه تدریس. این کار هم دانش آموز آگاهه که من توی این یک زمینه مشکل دارم، نقطه ضعف من اینه، پس وقتی به چنین سوالی میرسم حواسم رو خیلی بیشتر جمع میکنم. و همینطور هم استاد، یعنی با ارزیابی های مستمری که انجام میشه، نه فقط صرفا تدریس، در کنار این تدریس انقدر باید ارزیابی های مختلف انجام بشه که نقطه ضعف اون دانشجو شناسایی بشه، چون هر دانشجوی با دانشجوی دیگه فرق میکنه. چیزی که یک نفر توش خیلی قویه ممکنه شخص دیگه توش ضعیف باشه و در عوض توی یه زمینه دیگه خیلی نقطه قوت داشته باشه. انسان ها یادگیری های متفاوتی دارن و ما واقعا نمیتونیم بگیم هر دو نفر به یک اندازه با یک سرعت و یکسان یک مسئله رو یاد میگیرن و دیگه هیچ مشکلی طی اون نخواهند داشت. برای همین طی پروسه آموزش باید این نقاط ضعف برای هر دانش آموز شناسایی بشه و شاید برای همینه که توی مدرسه خیلی موفق نبوده، چون یه گروه زیادی از دانش آموزها هستن، سطوح مختلف، یادگیری های مختلف و یک درس به نسبت چالش برانگیز از اونجایی که زبان مادری ما نیست، خیلی ناملموسه، چیزی استثناهای قوانینی رو به یک زبان متفاوت باید به یه دانش آموز ما برسونیم و براش جا بندازیم. برای همینه که شاید برای کسایی که خیلی چالش داشته باشن آموزش‌های انفرادی توی این درس خیلی کارآمدتر باشه.